أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بحثمون درباره مسئله شهادت عدلین یه اونجا دیگه تقریبا تموم شد. گفتیم که اگر اقوال در شهادت عدلین یکی اشکال بود که محمود سوال اول فرمود بودن، یکی این بود که شهادت عدلین مطلقا مورد قبوله که میرزا اینا اینی فرمیده بودن، یه قول این بود که شهادت عدلین در صورت قبوله که مستند بوده باشه به حس، اگر استناد به حس داشت مورد قبولی که این آقای خویی فرمودن. بعد اومدیم گفتیم که شهادت عدلین حجیتش وقتی که تمام شد ناظر منزله علمه، وقتی ناظر منزله علم شد در فرض تمکن از علمم شهادت عدلین کفایت میکنه. این بحثی که گفتیم و تمام شد. بحث بعدی صاحب عروه این تعبیر رو میفرماید: و مع عدم امکان تحصیل زن یسلی الی اربع جهات ان وسع الوقت و الا فیتخیر بینه. ببینید این قول، قول اول که از صاحب عروه است، میفرمان که اگر وقت وسعت داشته باشه به چهار جهت نماز میخونیم، اگر وقت مزیق بوده باشه اینجا ما مخیر میشیم، چون وقت مزیقه در مورد در اون دوره که وقت هست اینجا ما دیگه فرصتمون اگر مزیق شد برای یک نمازه، پس بیش از یک تکلیف دیگه معنا نداره. پس بنابراین اونجا میفهمن شما مخیرید، اما اگر وسعت وقت داشته باشیم ما میتونیم چهار تا نماز رو انجام بدیم به چهار طرف. تو اونجا فرمودن که اربع اربع جهات نماز خونده بشه. این یک قول که این قول مشهوره، بعضی ادعا اجماع کردن، صاحب عروه هم همین قول رو پذیرفته. قول دوم اینه که بعضی از بزرگان یک وجهی پیش اومده که نسبت به فتوای به نماز خوندن در چهار جهت عند توسعت الوقت شبهه کردن، لذا احتیاط کردن، احتیاط وجودی، مثل مرحوم ابوالحسن اصفهانی و آقای حکیم، اینا شبهه داشتن و اشکال داشتن در اینکه چهار نماز بتونه واقع بشه. اشکالشون منشأ این شده که احتیاط کردن در مقام فتوا. قول سوم فرمایشیه که مثلای خویی پذیرفتن، منصوب به مقدس اردبیلی هم هست، که فرمودن که اگر وقت وسعت هم داشته باشه به یه جهت بیشتر لازم نیست نماز بخونید. این رو مقدس اردبیلی تو مجموع فعادت و البرهان آوردن، من عبارتشون از اونجا از مجموع فعادت و البرهان آوردم. آقای خویی هم همین قول رو انتخاب کردن. ایشون به اون آیه شریفه این متولوف سمه وجه الله این قسمت چه نیاوردم از عبارت ایشون، اما ایشون به این آیه هم استدلال کرده بودن، این متولوف سمه وجه الله فرمان درسته هر جا رو کنید در صورتی که علم نداشت بشین که جهت قبله کجاست، این ما فرمان که این آیه اصلا برای همین وارد شده، این ما تو بلی خواستم بچه شما که نمیدین به متحیرید و لازمیست به چهار جهت نماز خون. استدلالشون هم اتفاقا قویه، یعنی رو حساب استدلال کردن، حساب رو حساب استدلال کردن، آیه هم آوردن تو اونجا و هر طرف ما رو کنید رو کنید، میگه این شخص متحیره، متحیر که شد دیگه لازم نیست به اربع جهات نماز بخونه.
مهم اینه که مقدر... تو نماز ما نباید به وجه الله نماز بخونیم، به سمت قبله باید نماز بخونیم.
بله، اما آیه شریفه رو قدیمه براش آورده که این آیه شریفه که عین ما تو ولوف سم وجه وجه الله به قرینه ای که براش ذکر کردن فقط مربوط به نماز خوندن به طرف قبله است. میفرمان اینه که وقتی که شما متحیر میشید عین ما تو ولوف سم وجه الله، اینو بهش تمسک کردن. ایشون مقدس اردبیلی هم یه شخصیت بزرگی بوده که خوش با شوخی نمیشه که علایات قول قویه، برای همین بعضی از اعلام هم متمایل به این قول شدن. حالا آقای خویی هم همین قول رو بعد میپسندن. این نظریه سوم. یک نظریه چهارمی هم هست که بعضی ها به عنوان و این ذکر کردن، گفتن که اگر وسعت وقت بوده باشه شما چهار تا نماز رو بخونید، اما اگر زیغ وقت بوده باشه تو زیغ وقت هم اینا گفتن احتیاطا چهار نماز بخونید. اینا دیگه از این وره قضیه افتاده، از مشهور یه مقدار چیه محتاط‌تر شدن، یعنی قول مشهور در سعه وقتی که پذیرفتن هیچی، بعد مضافن برون در زیغ وقت هم که گفتیم آقا یه تکلیف بیشتر به گردن شما نمیتونه بیاد، اینا گفتن که شما نمیدونید اون یه تکلیف کدومه. ببینید چی میخوان بگن، اینکه فهمدن احتیاط، اینا نمیگن که واقعا شما چهار تا تکلیف دارید، شما مردد بودید بین چهار تا تکلیف. تک این نماز خوندن چهار طرفی که شما میکنید که چهار نماز که نیستش که، اینو خیلی دقت کنید. وجه این حرف زدن اینه، اونی که میگفتش که شما یه نماز بعد بخونی، گفت یه نماز به گردن شماست، از بیشتر از یه نماز الان فرصت نداری، لذا به یکی از چهار جهت فرمود مخیری. ایشون میگن که ما هم میگیم یه نماز به گردن شماست، اما چرا اونجا شما چهار تا میخوندی؟ مگه میگفتی چهار تا نماز به گردنته؟ چون نمیدونستی. بعد علم اجمالی به هر حال داری، میدونی که بعد به یا این جهت بخونی یا این جهت یا این جهت یا این جهت، چهار تا نماز میخوندی تا یکیش صحیح باشه. چهار تا نماز که براش به گردن شما اومد بنگه یکیش صحیح باشه. شون هم میگه چهار تا نماز به گردن شما در حقیقت نیومده، یه نماز اومده، اما اون یه نماز نمیدونی که چجوری بخونی، شما هم یه تکلیفه رو میخوای ادا کنی. احسن، مقدمه علمی. پس یه تکلیف رو گردن شماست، احسن، مقدمه علمیه. این از باب مقدمه علمیه بوده ولی یه تکلیف رو گردن شما بوده، درسته؟ چون شما نمیدونستید که تکلیف چیه، از باب مقدمه علمیه، از باب اون علم اجمالی که داشتید که باید به این چهار طرف نماز بخونید تا تکلیفتون ادا بشه، اومدید چهار تا خوندید، نه که چهار تا تکلیف خدا رو دوشتو گذاشته. ایشون فقط همین حرف برای کسی که زیغ وقت مبتلا شده هست، اونم یه تکلیف داره اما الان نمیدونه. مقدمه علمیه میخواد تکلیفش ادا کنه، ممکنه تکلیف واقعیش اونی باشه که ادا نکرد، تکلیف رو گردنش بود ادا نکرد، پس حالا فعلا یکیشو بخون، وقت که تموم شد قضاشو به جا بیار، چون شاید اون تکلیف رو ادا نکرده باشه. بله،
اینایی که میگن قضا بکن یکیشو بخون در زیر وقت، سه به سه جهت دیگه قضا بکن، دلیل دیگه برای قضا دیگه نداره، چون فوتش
یقینی
نیست.
از فوتش
چون فوت یقینی نبود دیگه، ما قضا رو داخل مدار
فوت کرد، درسته داخل مدار فوت شده، اما این الان داخل وقت تکلیف رو گردنش اومده. ببین من حالا من مثالش اینجوری میزنم، شما اگر نماز قصر و اتمام و مرجع تقلید بهشون بهتون بگه که آقا احتیاطاً قصر و اتمام بخونید، جمع کنید، شما یکشو بخونید دومیشو نخونید، چی میگید؟ ممکنه واقعا تکلیف شما تمام بوده، ممکنه واقعا تمام بود، نماز شکسته رو که احتیاط وجوبی بود که هم شکسته بخونم هم تمام کنم نخوندم، قضاشو باید به جا بیارید. اینا هم همینو میگن، میگن اون تکلیفی که به گردن شما بود یکی از اینها بود، من برای اینکه بدونم اون یه تکلیف رو انجام دادم مجبور شدم به چهار طرف نماز بخونم، به قول شما مقدمه علمیه. خب الان من یه دونه وقت بیشتر ندارم، نمیدونم اون واقعه رو انجام دادم یا ندادم، از باب مقدمه علمیه شکیم که تکلیفی که دوش من بود ادا شد یا نه، ممکنه هم قضا شده باشه، پس بعد قضا شو به جا بیارم در حدی که بتونم لااقل یا اداش کردم یا قضا کردم، و الا تکلیف شد رو دوش من مونده باشه. حرف اینا اینه، حرف خیلی دور از چیزم نیست، حرف خیلی بعیدی هم نیست، از باب احتیاط، از باب اینه که این اشتغال یقینی رو گردن ما بوده، من باید یقین بکنم به فراغ زمین نسبت به این عبادت، از این باب اشتغال یقین داشتم. بله، حالا اون یه حرف جدایی، حالا فعلا قضاشو بخونی، حالا هرچی که دارید، حالا تو سریع و ضعیفش نیستیم، فعلا تو اصل این هستیم که آیا تکلیفه به چهار تا نماز میاد یا نمیاد. این بزرگان و همون مقدمی که اونجا اینجور تقریر کردن، اینجا هم همینجور تقریر میکنن. این اجمال این مسئله، اما دلیلی که آوردن بله
نمیاد، نهایت
بعدن قضا بخون
برای چی میفهمونی؟
نمازتون دیگه وقت نداره که قضا بگیم حالا حتما باید سه جهت دوباره نماز بخونیم.
خب حالا اون فرضی که بعدن تشکیل حالا بله اون از باب اینه که ترس بعدن علم پیدا کردیم. حالا فرض اینه که علم پیدا نکرد از این مکان رفت، حالا شما توی میدونن باشه مزید. بله بله اصل مسئله قضا وقتی که قضا شد که این اومده میگه ستا، شما فرض مسئله رو میفرمایید حل شد، فرض مسئله رو میفرمایید حل شد، این آقا جهت قبله رو پیدا کرد. آقا حالا فرض کنید که این الان فعلا تو اینجا گیر کردی یه سه چهار ماه، یعنی انکشاف نشده تو یه جایی وایستاده، یا دو روز میخوادم تکلیف قضا رو گرده یه شد، اما میخواد تکلیف به گردنش نباشه، هیچ کار بکنه دلش میخواد تکلیف به گردنش نباشه. پس ببینید برای این مسئله احتیاطاً باید قضا به سجاد بخونه، این مادام یکی قبله برش انکشاف نشده، ولی اگر انکشاف کرد که موضوع بس منتفی میشه. فرض اینه اگر خواست نمازو بخونه الان دیگه کارش تمومه تا گذشت یا نه؟ مسئله اینه تکلیف الان براش چیه. الان تو این مکان گیر کرده میخوادم نماز قضاشو بخونه، الان که خواست نماز قضاشو بخونه، شما بهش میگید همون یه دونه که خوندی به یه طرف از این چهار طرف کافیه، یا یعنی اینکه میگید که سه تا نماز قضا هم بخون که وقت به گردنت نمونده باشه. حالا اینو بهش میگید سه تا رو بخون یا وقت به گردنت نمونده باشه، دیگه اینو که خون میفهمه که تو این مکان قطعا نمازش چیه دیگه، حالا قضاش از عهده قضاش در اومده. اگه خواست حالا اون که موضوع یه وقت مرتفع بشه دیرتر بخواد بخونه بعد اینکه شافع ال، اون یه مسئله جداییه. حالا این الان دلش میخواد الان چیکار بکنه، الان که هنوز انکشاف علم نشده میخواد نماز قضاشو بخونه، همون کفایت میکنه یه نماز قضا باید بخونه. شما میگید که سه تا قضا هم بخون که یاد این کنی که از ذمه‌اش فارغ شدی. این قاعده بله نه کافیه دیگه. چرا دیگه یقین
یقین حداقل ممکنه 45 درجه من اختلاف هست
دیگه، همون کافیه دیگه. بله دیگه حداقل همون کافیه
45 درجه
باشه، نه از دوال دیگه باشه قبول کردن دیگه، الان گفتن قبوله. ببینید وقتی که نماز به این ور خوندید 45 درجه این ور تا 45 درجه این ور صحیح میشه، درسته میشه نه باشه دیگه. الان وقتی گفتن چه وقتی که میگن پذیرفته است تو شخصی که جاهله تو 45 درجه گفتم قبوله دیگه. خب اگه دیگه مشکل نداری نه دیگه قبوله. ببینید الان شما نماز خوندی بعد فهمیدی 40 درجه این ورتر خوندید، اشتباه کردید، میگن تکرار کنید یا نه؟ میگن این اشتباه قبول است، شما طوری نیست. به خاطر همین ادله است، به خاطر ادله نماز به چهار جهت وقتی که شما 40 درجه اختلاف خوندی میگن ازت قبول، عمدن نمیتونید اینجوری مثلا خلاف بخونید. اما اگر نمیدونستید تا مقدار 40 درجه 45 درجه میگن اشکال نداره، به خاطر همین روایات که فهمیدن به چهار طرف، به خاطر همین ادله قول چهار طرفی که این حرفو زدن. پس بنابراین از این جهت این شخص برای اینکه بدون دیگه نمازشو خونده تکلیف به جهت اصلی قبله هنوز ودوشش بوده، از باب مقدمه علمیه، از باب علم اجمالی به اینکه تکلیفشو ادا کرده بعد این چهار تا نمازو میخوند. حالا مادامی که انکشاف قبله نشده اگر بخواد نمازش ادا شده باشد این قضا بعدی هم باید انجام بده، بنابر احتیاط به نظر این بزرگان. این چهار تا نظر. دلیل اون قول اول چیه که قول مشهوره؟ دلیل اولی که اومدن ذکر کردن قاعده اشتغال بوده. بر اساس قاعده اشتغال فرمودن که شما ذمه‌تون مشغوله و این ذمه که مشغول شد لا یحصل الیقین بالفرا الا به این که چهار تا نماز رو بخونین تا یقین به فراق پیدا کنین. این یکی، این حرف دلیل اول مورد اشکال واقع شده. این اشکال از ناحیه میرزای ناینی هم هست، یه قسمت اشکال رو باید بررسی کنیم و با هم صحبتشو بکنیم. ایشون فهمن که دو وجه داریم ما، یه وقتی که ما میگیم لازم است استقبال عین الکعبه مطلقاً، یه وقتی که نه ما میگیم که آقا نماز که میخوای بخونی به طرف مشرق و مغرب بخونی دیگه استقبال حاصل شده، یعنی به عین کعبه نه، تا این ور خوندی استقبال. یه قول بسیار ضعیفی نمای خویی آوردن. لد الجهل، خلاصه اگر شما ما بین المشرق و المغرب نماز بخونی، نماز رو قبول کردن که رو به قبله خوندی، یعنی مثلا قبله اون طرفه، شما ما بین المغرب و المشرق. این یه قولیه که لد الجهل در قبله 45 درجه نمی فرمان، این هم فرمان 90 درجه، این هم یه قول ضعیفیه، این هم روایت. بله دیگه، خب وقتی که اینجا میخونی ببینید، اینجا میگیم 45 درجه، این میشه 90 درجه، نه 180 درجه. شما یه نمازی بعد بخونید، یه نماز پشت سرتون، اون نماز 90 درجه رو میگیره، یکی نماز هم 90 درجه رو، درست میشه. بله، هر کدوم هیچش چون 180 درجه شد، شما نمازتون میشه 90. میشه نماز 90. نماز میشه 90. به 90 درجه. چون تو به
هر طرف 90
میشه. به هر طرف 90 میشه. چون هر کدوم وقتی شما این ور خوندی هیته 180 درجه است، اما 90 از این ور 90 از اون ور، اون یکی نمازم که درست برعکس خوندی 90 از اون ور 90 از این ور. بله، پس 4 تا 90 درجه، 4 تا 90 درجهش بعضی گفتن ما بین المغرب و المشرق قبلتون، این از منشأ روایی داره، روایته بعضی این یه مبنان این. حالا آقای خویی مبنای اول صحبت میکنن، آقای خویی یه حرفی از میزان نایینی میارن، میفرماین که اینجوری فایده نداره شما 4 تا نماز بخونید، این حرف باطله. چرا؟ باید 7 تا نماز بخونید. میگیم چرا 7 تا نماز؟ میفرماین نسبت جبهه استقبال، این حرف میزان آینی بوده، با استقبال نسبت جبهه به دائره رأس نسبت صبعه، نه روبه، صبعه. چجور؟ ایشون میفهمن که جبهه صورت وقتی که شما حساب میکنی 4 انگشته، زاینانی اینجور میفهمن صورت که شما میخوای استقبال میکنی 4 انگشته، وقتی که شما میگیری 4 انگشت صورت این جبهه هست، این حرف زاینانیه. رأس ما وقتی که انگشتاتونه حساب بکنید بذارید دور رأستون، 7 بار میتونید اعصابتون رو بذارید، تقریبا اینجوری تو انسان عادی 7 بار اعصابش رو بذارید بذارد میشه دایره رأس انسان. اما یه دونه 4 تا انگشتی که میذاره جلو صورتش، این میشه خلاصه حساب خلاصه. ایشون فهم نسبت میشه نسبت صبح، شما باید 7 تا نماز بخونید. این فرمایشون میرزا فهم بودن. پس شما افق رو باید 7 قسم کنید نه 4 قسم، و صلات رو باید در هر صبح انجام بدید تا یقین کنید که اتجاه کعبه کردید. بعدم تعبیر میفرمان که آی ناینی اینو مفصل صحبت کرده به همین بیان، 28 تا انگشت میشه، 7 بار اینجور میذارید دور میشه دایره رأس شما، میشه 28 تا انگشت، یک بار که دستتون گذاشتین 4 انگوش میشه جبهه شما. ما تو جواب فرمایش میرزا نایینی با همون انگوشتمون که جلو چشتون بذارید دوباره نگاه میکنیم، میگیم نه، اونی که جبهه رو تشکیل میده فقط 4 انگوش نیست، 7 انگوشته. شما از این دو فاصله چشمتون وقتی که بذارید به یه 4 انگوش صورت پوشیده نمیشه، 3 تا انگوش که دیگه که بذارید چشم ها پوشیده میشه، میشه جبهه. اونی که شما گذاشتی فی ما بین دو چشم شما بود، اما وقتی که بله شما جبهتون فوق‌العاده مبسته باشه. ببینید اگر اینجور حساب کنید، ما میگیم 7 تا انگشت حساب کنید، وقتی 7 تا انگشت حساب کردید ببینید بین 28 تا انگشتی که شما میذارید میشه 1/4، یعنی درست 1/4 صورت اینور، 1/4 اینور، 1/4 اینور، 1/4 پشت سر. اتفاقا اون 28 انگشتی که میزان آنی فرمودن همینه، درستم فرمودن، اما 1/4 میشه جبهه. فیما بینه، ببینید اینو دقت کنید، کاری به انگشتم نداشته باشید، فیما بین دو تا چشم انسان، این قسمت جلو، یعنی خود چشم ها داخل در جبهه حساب بشه، این میشه 1/4 صورت. اینو خیلی دقت کنید، 1/4 صورت میشه. اینی که ایشون فرمودن 1/7، نمیدونم وجهش چیه که ایشون فرمودن 1/7، نه، جبهه انسان یعنی چشم خارج از جبهه نباید حساب بشه،
چشم بوده.
نه دیگه، به حال 1/7، 1/7 یک چایسی که تقریبا تو همه افراد یکیه، تو صورت عادی وقتی که شما میخواید حساب کنید چشم تمام این اطراف چشم باید جزء چی حساب بشه؟ جزء جبهه صورت حساب بشه، تو داخل در محدود استقباله، همون 1/4 میشه. این فرمایش میرزای نائینی از ظاهر آقای خویی پذیرفتن آوردن، اما ظاهرا این فرمایش شما نیست، یک هفتم مد وجهی من براش نمیبینم. ظاهرا درست یک چهارم صورت به جبهه میخوره، بعد تمام این قسمت ها رو دیگه نمیان بگن، بین المغرب و المشرق که نمیخوایم بگیریم، که اینی که درست حد فاصله بین دوتا چشم نیست، خود دوتا چشم هم جز بشه، وقتی دوتا چشم که جزش بگیرید دیگه چهار انگوش نیست، همون یک چهارم صورتتون، همون یک چهارم. این پس ظاهرا این یک چهارم که فرمودن هم مطابقه با دلیل روایات که الان میخونیم ولی اینا قبول ندارن این بزرگان، هم ارزم به حضورتون مطابقه با قاعده هم هست، یعنی درست اون چیزی که جلوی صورت ما استقبال بهش مهیا میشه چشممون داره میبینه، با چشم استقبال داره نگاه میکنیم، این رو به روی ماست، نقطه مقابل دماغ رو میگیریم، میخوایم بگیریم که آقا نقطه مقابل جبهه رو داریم، میخوایم بگیریم صورتمون رو میخوایم بگیریم، نقطه مقابل صورت چشم مسلما داخل در جبهه هست، وقتی که اینجوری کردید میشه یک چهارم. اگرم سرتون رو حساب کردید دیدید به اندازه 28 انگشت میشه، یک چهارمش میشه هفتا، همون که عرض کردم خدمتون، یک چهارمش همون هفت انگشت میشه، واقعا وقتی که حساب میکنید میبینید همین جوره، همون هفته یک چهارم صورت شما، اون نماز به طرف اونی که اعلام فرمودن رو قاعده است، اشکالی نمیشه.
پیشانی دیگه چه فرمودن؟
بله دیگه،
مهم پیشانیه
چه بهه، حالا خود بله نه جبهه، ببینید ما این ببینید یه اشتباهی صورت گرفته، میرزای نائینی محل سجود تو ذهنشون اومده، اینو باز دوباره تأکیدی بکنم بذار باشه، میرزای نائینی محل سجود تو ذهنشون اومده، در حالی که استقبال به محل سجود نیستش که این قسمت صاف باشه که چهار انگوش باشه، استقبال به عینینه، اینو یادتون باشه، ایشون این تو ذهنش اومده، وقت پیشونی چون این ور یه دفعه کنار میده به اندازه چهار انگوش این جلوه، ایشون اومده اون چهار انگوش حرفو زده، روی چهار انگوش حرفو زده، لذا گفته صبح، لذا گفته اگر روی این قاعده بخواد بخونید بعد هفت نماز بخونید، در حالی که این درست نیست، ما استقبال صورت رو میخوایم بگیم نه محل سجده، با محل سجده که استقبال نمیکنید که، اونی که باش استقبال میکنید صورته و عینن داخله در صورته، میشه همون یک چهارم صورت، مراد پیشونی نیست، استقبال وجه، استقبال وجه نه پیشونی. خلاصه این مسئله رو تو ذهنتون داشته باشین که این ایراد علاز ظاهر تمام نیست، این یکی. اما دلیل بعدی، بعدم اونی که فرمودن که اگر بین المغرب و المشرق بخواید نماز بخونی، ما بین المغرب و المشرق میشه سه جهت به تقسیم قوف و افق به سه قسمت مساوی، اگر ما بین المشرق و المغرب بخواید بخونید سه تا نماز بخواید بعد بخونید، اگر مقابل جبهه رو بخواید بگید هفت تا نماز بعد بخونید، اون هفت تا نمازی گفتیم قبول نداریم همون چهار تاست، اگر ما بین المغرب و المشرق باشن برای چی سه تا نماز، ما بین المشرق و المغرب میشه دو تا نماز، ما بین المشرق و المغرب چرا میگید سه تا نماز، فهمن افق رو ما بین مغرب و مشرقتون شما باید سه تا بکنید، این هم وجهی نداره، این هم وجهی به نظر نمیرسه، 120 درجه که ما بین المغرب و مشرق نیستش که، همین 180 درجه است همیشه دو تا نماز علاز ظاهر. بله ما بین ببینید ما بین المغرب و مشرق نه به این معنا که مثلا اینجا مشرقه از اینجا حساب میکنم تا اینجا، مثلا از اینجا تا اینجا مغربه، قطب شمال جنوبی که حساب نمیکنیم، اگر اونجوری بگیم باز به چهار برمیگرده، بله به سه برمیگرده، ظاهرا اینه که ما بین المغرب و مشرق هم همون دوتا نماز بیشتر نمیخواد،
سه قطعا برمیگرده همونه، چون با سه قسمت شما یقین میکنید که اون مغرب و مشرق هم جزء جهات پیش شده، یعنی دیگه
بیش
داخلش شده دیگه،
نه ببین اگر مغرب نه ببین
120 درجه،
نه ببین 120 درجه آخه چرا،
نه ببین مشرق،
حالا ببین عرض میکنم خدمتتون یه لحظه، ببین شما یه وقته یا مغرب مشرق رو اینجور مشرق و مغرب اینجور حساب میکنید درست، یا اینه که نه میخواد بگید شمال جنوب مغرب و مشرق، اگر خواستید به معنی شمال و جنوب مشرق و مغرب اونجور تقسیم بکنید بعد بیاد حد فاصله 45 درجه این ور 45 درجه این ور بگید شمال که اون ورش بشه شمال شرقی و شمال غربی، این ور هم بگید مغرب این بعدم بگید مشرق از اونجا تا یه مقدار عقب‌تر، بعد پشت سر رو بگید جنوب، به همون صورت که شمال رو اینجور گرفتید به این صورت، این میشه چهار. اگر مغرب و مشرق اینجور تفسیر کردید یا به چهار تا برمیگرده، یا اینکه نه مغرب و مشرق رو درست به این ناحیه میگید مغرب، به این ناحیه میگید مغرب، به دو تا برمیگرده، سه تا به هیچ وجه برنمیگرده، یا چهار تا به یه تفسیر یا دو تا به یه تفسیر. پس نه سبع میرزا نایینی رو قبول داریم، همون چهار تاست، یا مغرب و مشرق رو میخواد بگید، اونم امرش بین دو و بین چهاره، که ظاهر اینه که ما باید دو بگیم، یعنی به عنوان شمال و جنوب که بیان بگن اون این شمال معادلش جنوب و دو تا نقطه هم بشه مغرب و مشرق، ظاهرا یه همچین چیزی هم نبوده. علاوه ظاهر این فرمایش هم از ایشون مورد قبول نیست، اینو اجمالا داشته باشیم. بعد روایاتی که دیگه ای که بوده، این یه بچی که قاعده اشتغالی که آقای خویی ایراد کردن بهش، روایات دیگه ای ذکر شده که یکیش مرسله شیخ صدوق، این یکیشو بخونم. اینو تعبیری که شیخ صدوق میکنه میگه وقد رویه فی من لا یهتدی الی القبله فی مفازتین، توی بیابونیه قبله رم نمیدونه کجاست، انهو یسلی الی اربع جوانه، این علال قاعده است، میگه عرض کردیم علال قاعده در استقبال همینه، ولی مرسل است. اما مرسلات صدوق و ولو وفظ روی هم بود ما میگفتیم حجته، حالا خویی قبول ندارن، دیگران بعضیشون قبول ندارن. مرسله کلینی قال انهو یسلی الی اربع جوانب، اینم مرسله کلینیه که حضرت فرمودن که یسلی الی اربع جوانب. یکی هم مرسله خراش، این مرسله خراش رو حالا میخونیم، اشکالی هم سندن هم دلالتن توش کردن که انشاءالله باشه برای فردا. صلى الله على سيدنا محمد.